شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ چهارشنبه 24 بهمن ماه سال 1403، من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رسم هر مجله خبری تحلیلی، امشب هم گزارش‌ها و گفتگوهایی برای شما مهیا شده که چکیده از اونها رو در ابتدا برای شما انتخاب کردم که با شما در میون میذارم. از خاموشی‌های ایران خواهیم گفت و تقابل میان وزارت نفت و نیرو گوشه چشمی خواهیم داشت. به اختصاص کالابرگ نوروز و رمضان و این سوال که این کالابرگ‌ها کجای زندگی تورم زده فرودستان جامعه و هفته که درآمدی ایران رو تامین میکنه، و از ادامه اختلاف نظرهای حکومتی بر سر مذاکره با آمریکا با شما خواهیم گفت. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری. شاهین، درود بر شما.
با سلام. رحیم قمیشی، منتقد سیاسی و از اسرای دوران جنگ ایران و عراق، یک روز پیش از برگزاری تجمع همراه با سکوت برای آزادی رهبران جنبش سبز از حصر خانگی دستگیر شد. بر اساس گزارش وبسایت کلمه و مطالب منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس، آقای قمیشی به اتفاق ناصر دانشفر که او نیز در زمره رزمندگان و ایثارگران و برادر شهید است، چندی پیش اعلامیه ای برای این تجمع در روز 25 بهمن مقابل دانشگاه تهران صادر کردند. ولی روز چهارشنبه 7 نیروی امنیتی به منزل آقای قمیشی مراجعه و وی را بازداشت کردند. صدور این اعلامیه پشتیبانی ده‌ها تن از فعالان سیاسی و صدها تن از رزمندگان و ایثارگران را به دنبال داشته است. وزیر دفاع ایالات متحده در نشست پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل خواستار آن شد که سهم عمده تسلیحات مورد نیاز اوکراین از سوی اعضای اروپایی ناتو تأمین شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها از کمک‌های دولت بایدن به اوکراین انتقاد کرده و در طول مبارزات انتخاباتی خواستار کاهش این کمک‌ها شده بود. وی حتی روز دوشنبه در گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز تأکید کرد واشنگتن هزینه‌هایی را که در این کشور کرده پس خواهد گرفت. وزیر خارجه دولت موقت سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش پیام‌های مثبتی از روسیه و ایران دریافت کرده، اما همچنان خواهان اطمینان بیشتر از سوی این دو کشور است. اسعد الشیبانی که در اجلاس جهانی دولت 2025 در دبی سخن می‌گفت، اظهار داشت درد و رنجی که مردم سوریه از دست ایران و روسیه متحمل شدند همچنان باقی است. این سخنان پس از آن بیان می شود که کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و احمد الشر، رئیس جمهوری موقت سوریه، روز چهارشنبه طی یک گفتگوی تلفنی درباره وضعیت کنونی سوریه و همکاری های دو جانبه رایزنی کردند. ایران و سوریه دو متحد اصلی بشار اسد رهبر پیشین سوریه بودند و اکنون پس از سرنگونی او در پی حفظ نفوذ خود در سوریه هستند. در پی تحریم ده ها نفتکش حامل نفت ایران و روسیه طی ماه‌های گذشته، خبرگزاری رویترز از جهش چشمگیر ذخایر نفت بی‌مشتری روی آب این دو کشور خبر داد. خبرگزاری رویترز با استناد به آمارهای شرکت کپلر گزارش داده است که از ابتدای سال جاری میلادی 10 تا 20 میلیون بشکه به ذخایر نفت روی آب ایران اضافه شده است. برآورده شرکت مشاوره انرژی ورتکسا نشان می‌دهد حجم نفت بی مشتری ایران از 73 میلیون بشکه فراتر رفته است. برآورده شرکت کپلر نیز نشان می‌دهد که ذخایر نفت روی آب روسیه در 27 ژانویه امسال با 24% افزایش نسبت به 10 ژانویه از 88 میلیون بشکه فراتر رفته است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا 22 دی ماه 183 نفتکش حامل نفت روسیه به چین و هند را تحریم کرد که البته 8 فروند آن در کار قاچاق نفت ایران نیز مشارکت داشتند. بر اساس ارزیابی کمیته حفاظت از روزنامه نگاران CPJ، سال 2024 مرگبارترین سال ثبت شده برای خبرنگاران از هنگام تأسیس این نهاد در 44 سال گذشته بوده است. این گزارش افزوده است که اسرائیل مسئول مرگ نزدیک به 70% کل این روزنامه نگاران کشته شده است. در گزارش کمیته حفاظت از روزنامه نگاران آمده است که سال گذشته حداقل 124 روزنامه نگار در 18 کشور جان خود را از دست دادند و این نشان دهنده سطوح فزاینده درگیری بین المللی، ناآرامی های سیاسی و جنایت در سراسر جهان است. این آمار نشان دهنده افزایش 22% نسبت به سال 2023 است و علت آن عمدتا ناشی از جنگ اسرائیل و غزه بوده که تنها 85 روزنامه نگار طی این مناقشه همگی در حملات ارتش اسرائیل کشته شدند.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خب همونطور که شما هم میدونید امروز چهارشنبه مدارس و ادارات در استانهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، فارس و چندین استان دیگر تعطیل بودن. شماری از مناطق کشور هم به دلیل آنچه که کاهش دمای هوا، بارش برف و مدیریت مصرف انرژی خونده شده روز پنجشنبه تعطیل اعلام شدن. اما زمستان امسال آنچنان که مسئولین حکومتی میگن سرد و طاقت فرسا نبوده که به بحران کم بوده گاز و برق دامن بزنه. این بار این بحران سبب شد وزارت نفت که تامین کننده سوخت نیروگاه‌های برق کشور، وزارت نیرو رو به سوء مدیریت متهم کنه و معاون اجرایی مسعود پزشکیان با عذرخواهی از مردم بگه که چاره‌ای نداشتیم. بیشتر از جمشید زند بشنوید.
امروز هم مانند هفته‌ها و ماه‌های گذشته مدارس، بانک‌ها و ادارات دولتی در بیشتر استان‌ها تعطیل بودند. در برخی شهرها قطعی برق به اختلال شدید و کندی اینترنت منجر شد و کسب و کارهای اینترنتی عملاً تعطیل شدند. دلیل رسمی قطعی برق و تعطیلی مدارس، بانک‌ها و ادارات مانند بیشتر روزهای زمستان امسال برودت هوا و مدیریت مصرف انرژی عنوان شده است. مدیریت مصرف انرژی یا آنچنان که وزارت نفت میگوید عدم مدیریت صحیح سبد سوخت به خاموشی سه‌شنبه شب در تهران هم منجر شد و روز چهارشنبه تقریبا نیمی از کشور خاموش و تعطیل بود. در این خاموشی ها که با سالگرد انقلاب اسلامی همزمان بود، برخی شهرها شاهد صدای اعتراض مردمی بود که نه در راهپیمایی 22 بهمن بلکه در پشت بام‌های تاریک خود و یا کوچه و خیابان‌های شهرشان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در این خاموشی‌های پی در پی، وزرای دولت مسعود پزشکیان دنبال مقصر هستند و روز چهارشنبه اختلاف بین وزارت نفت و وزارت نیرو علنی تر شد. وزارت نفت در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است وزارت نیرو به جای تمرکز بر سیاست‌گذاری صحیح و اجرای مصوبات مربوط به مصرف سوخت مایع تلاش می‌کند با فرافکنی کمبود گاز را عامل اصلی خاموشی‌ها جلوه دهد. روز چهارشنبه محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت گفت قطعی روز سه‌شنبه برق در تهران ربطی به سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های حاشیه تهران نداشت.
الان خاموشی که تو بخشی از تهران بوده به دلیل نداشتن سوخت نیروگاه‌های تأمین کننده برق شهر تهران نبوده، ولی شبکه به هم پیوسته برق باعث میشه در یک نقاطی فرکانس برق افزایش پیدا کنه. ساختارهایی وجود داره به نام سیستم رولیاژ و رله‌ها هستن. این رله‌ها اتوماتیک قطع می‌کنن، وگرنه این اصلا این داستان قطع برق در شهر تهران به خصوص به طور خاص ربطی به سوخت نیروگاه‌های حاشیه تهران و تأمین کننده برق تهران نداشت.
اما شرکت توانیج در اطلاعیه شامگاه سه‌شنبه خود میگوید با توجه به سرمای هوا، افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت‌های ایجاد شده در روند تأمین و انتقال گاز به نیروگاه‌ها به منظور حفظ پایداری شبکه، برق برخی از مناطق تهران قطع شد. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی توانیر گفته است برای تأمین برق مورد نیاز کشور مردم باید در مصرف برق و گاز به میزان 10% صرف جویی کنند. مسعود پزشکیان هم همچنان خواهان صرف جویی مردم است.
ما نمیگیم مردم مصرف نکنن، ما میگیم به اصطلاح درست مصرف کنیم. ما هم مردم عزیزمون خواهش کردیم فقط 2 درجه کمک بکنن، یه مقدار صرف جویی کنن.
وزارت نیرو در پیامکی به مردم نوشته است قطعی برق به علت شرایط اضطراری کمبود تولید ناشی از تأمین سوخت نیروگاهی بوده و خارج از برنامه مدیریت انرژی است. اما به گفته سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز، روز 22 بهمن 681 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک مصرف شده که رکورد جدیدی است.
در 24 ساعت گذشته ما یه رکورد جدیدی رو ثبت کردیم که تا الان در شرکت ملی گاز در روز تعطیل 681 میلیون متر مکعب گاز مصرف نشده بود در بحث خانگی و تجاری و در این بخش بیشترین مقدار رو در سال گذشته، همین عدد حدوداً 682 میلیون ولی در روز غیر تعطیل، که این عدد تقریباً 78% از میزان گاز تولیدی و تحویلی به شبکه گاز کشور هست.
در بیانیه وزارت نفت تأکید شده که بحث ناتوانی در تأمین گاز اساساً بحث نادرست و غلطی است و وظیفه وزارت نیروست که در چنین مواقعی که پیک مصرف گاز در بخش خانگی رکورد زده به کمک شرکت ملی گاز بیاید و تأمین برق را به صورت مدیریت شده در همه بخش‌ها به ویژه بخش خانگی و تمامی مناطق کشور به طور کامل انجام دهد. در این بین فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به ناترازی سوخت گفته است قطع برق انتخاب اول دولت نیست ولی در شرایطی قرار دارد که مجبور به این کار است. خانم مهاجرانی به همکاران خود در هیئت دولت توصیه کرده توپ را به سمت هم شوت نکنند و در حالی که این بار وزارت نفت وزارت نیرو را به عدم مدیریت صحیح منابع انرژی متهم می کند، بحران بی سابقه انرژی در کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را دارد زندگی روزمره مردم، صنایع کوچک و بزرگ، اقتصاد و آموزش کودکان و نوجوانان را مختل کرده است.
جمشید زند از قطع شدن برق و گاز گفت موضوعی که نارضایتی مردمی رو هم به همراه داشته و این محدودیت ها البته به بحث برق و گاز محدود نمیشه، مشکلات اقتصادی هم به آن اضافه میشه. موضوعی که حالا هیئت دولت مسئول پزشکیان تصمیم گرفته که در موردش یک تصمیم بگیره و 7 دهک نخست درآمدی ایران رو برای ماه رمضان و نوروز در 2 نوبت براشون کالا برگ اختصاص دادن. 3 دهک اول نفری 500 هزار تومان و 4 دهک بعدی هر نفر 350 هزار تومان. اما در تورم و گرانی روزهای ایران این رقم چه تأثیری بر کاهش فشارهای اقتصادی خانوارهای فرودست در ایران داره؟ سوالی که از روشنک آسرکی تحلیلگر اقتصادی موقع فرانسه پرسیدم.
افرادی که زیر خط فقر هستن و بیش از نیمی از جمعیت کشور هستن و در همین دهک بندی هم دولت تشخیص داده که 7 دهک درآمدی از 10 دهک نیازمند یارانه دهی هستن برای اینکه بتونن معیشتشون رو دست کم کم بهبود ببخشن. خانوارهایی رو داریم که درآمدهای زیر خط فقر دارن و نمیتونن هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بدن و جالبه که دولت با افزایش عادلانه دستمزد به اینها به شدت مخالفه به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد. و این خانوارها طی ماه‌های گذشته که دلار از حدود 50 هزار تومان به 90 هزار تومان رسیده، یک بخش زیادی از ارزش ریالی درآمدهایی هم که می‌گرفتن ریزش کرده. حالا دولت چطوری میخواد بیاد با 2 بسته یا با 1 بسته کمک معیشتی، تازه با فرض اینکه به همه این اقشار داده بشه، واقعا به همه این درک‌ها داده بشه، میخواد چه بخشی از سقوط معیشت این خانوارها رو جبران بکنه؟ به عقیده من این بسته‌های معیشتی بیشتر بازی با غرور و کرامت این خانوارها هست، چون هیچ اثری قطعاً بر روی بهبود معیشت اینها حتی به مدت 1 هفته نخواهد داشت.
سوال اینجاست که با توجه به افزایش تورمی که شما هم بهش اشاره کردید، کالابرگ‌ها چه تأثیری بر کنترل تورم دارن؟ آیا خود اینها میتونن تورم‌زا باشن؟
در ساختار اقتصادی ایران یکی از مسائلی که همواره مورد بحث بوده بحث سوبسید دهی یا یارانه دهی بوده. حالا این یارانه اگر داره به بنزین اختصاص پیدا میکنه، اگر تحت عنوان کالابرگ داره داده میشه، اگر تحت عنوان وجه نفت داره داده میشه، همه اینها میتونه اثرات تورمزایی داشته باشه. منتها مسئله که ما باهاش روبرو هستیم اینجاست که زمانی که دولت میخواد از اون سوبسیدی که داره میده بهره برداری تبلیغاتی کنه یا به چشم یک مستکنی برای جلوگیری از اعتراضات عمومی مردم بهش نگاه میکنه که بتونه یه مقدار جو روانی جامعه رو مدیریت کنه، اونجا دفاع میکنه و افتخار میکنه به این بحث سوبسیدی. یک نکته دیگه هم که حالا در مورد این بحث تورمزا بودن سوبسیدها باید بهش اشاره کردین هستش که شما وقتی که دارید به این موضوع میپردازید باید در نظر بگیرید که درسته که این سوبسیدی که داره پرداخت میشه، آیا ما بقیه ارکان و بقیه معادلاتمون در اقتصاد ایران معادلات درستی هست؟ به ویژه اون بخشش که تحت حکمرانی اقتصادی ایجاد کرده، آیا همه معادلات معادلات درستیه و فقط مسئله سوبسیدها هست؟ خیر، عوامل تورمزا در اقتصاد ایران در درجه اول کاهش بحث تولید، کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش ثروت آوری و ثروت آفرینی اقتصاد ایران هست، ولی دولت به اونجا که میرسه هیچ مشکلی نداره، حتی برق و گاز و انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی و کشاورزی رو هم قطع میکنه و مشکلی نمیبینه مبنی بر اینکه چقدر داره رشد اقتصادی رو کاهش میده، چقدر داره رکود اقتصادی رو تشدید میکنه، ولی به اینجا که میرسه اینجا مسئله تبلیغاتی میشه که من درآمد کارگران افزایش نمیدم چون تورمزا هستش.
خب مثلا اگر بخوایم در دو جمله کوتاه بگیم از مزایا و معایب تأمین کالابرگ چه میشه گفت؟
مزیتی که داره شاید این باشه که برای اون بخشی از جامعه که در فقر مطلق به سر میبرن شاید چند وعده خوراکی غذای اونها تأمین بشه، فقط چند وعده، ولی بزرگترین عیبی که داره راهکار اثرگذاری نیست از دید من. یعنی دولت با هزینه‌ای که میخواد بکنه و این بسته های حمایتی رو بده به دلیل کوتاه مدت بودنشون اثری که باید بر سطح معیشت خانوارها نخواهد داشت.
برمیگردم به صحبت شما که اشاره کردید اقشار فرودست نیمی از جامعه رو تشکیل میدن، با این تفاسیر فکر میکنید چه چشم‌انداز اقتصادی میشدید برای حتی ماهای آینده ایران؟
متاسفانه چشم‌انداز اقتصادی در صورت که همین شرایط به ویژه در زمینه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده به همین شکل ادامه پیدا کنه، حتی بدتر هم نشه، به همین شکل ادامه پیدا کنه، متاسفانه چشم‌انداز اقتصادی بسیار بسیار منفی هستش. با افزایش قیمت ارزی که در هفته‌های گذشته داشتیم که هنوز اثرات تورمی این آغاز نشده، در ماه‌های آینده و هفته‌های آینده آغاز خواهد شد، ما با یک تورم فزاینده روبرو هستیم. از طرف دیگه بحث رکود اقتصادی در ایران یه بحث بسیار جدی، سطح تولید از سمت کارخانه های مختلف صنعتی و تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده به دلیل بحران انرژی و در نتیجه ما با یک تورم فزاینده روبرو خواهیم بود. دولت درآمدهای ارزیش به شدت کاهش پیدا کرده، خزانه خالی خواهد بود و با توجه به پیش بینی هایی هم که در حوزه هزینه های لایحه بودجه سال آینده دولت داره، دولت هم با یک چالش جدی برای تامین بودجه مورد نیازش روبرو میشه و دست به اقداماتی میزنه از جمله چاپ پول، از جمله افزایش نقدینگی که اینها همه باز اثر مضاعفی بر افزایش تورم خواهد داشت. خانوارهای ایرانی سفره‌هاشون کوچکتر خواهد شد و ارزش پول ملی ایران همچنان روند کاهشی خودش رو در دراز مدت طی می‌کنه، مگر اینکه مسئله مذاکرات به نتیجه مثبتی برسه برای رفع تحریم‌ها که جمهوری اسلامی بتونه یک مقدار درآمدهای نفتیش رو افزایش بده از این طریق.
هوشنگ آسرکی تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه اشاره کرد که چشم‌انداز روشنی پیش روی اقتصاد ایران وجود ندارد اگر مذاکره بین جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ در آمریکا رخ نده. به پیشبینی او تورم فزاینده پیش روست، ارزش پول ملی باز هم کاهش پیدا خواهد کرد و سفره مردم کوچک و کوچکتر خواهد شد. اما یک مقام ارشد سپاه پاسداران مخالفت کرده با مذاکره با دونالد ترامپ و گفته که اون یک تهدیده و حالا این مسئله مطرحه که بالاخره جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره خواهد کرد یا نه. این مقام ارشد سپاه گفته در صورتی که خطری متوجه جمهوری اسلامی بشه، منافع ملی ایالات متحده در سراسر جهان به خطر خواهد افتاد. سعید جعفری گزارش میده.
مقام های حکومت ایران همچنان با قاطعیت از مخالفت خود با هر گونه گفتگو با دولت آمریکا میگویند و مذاکره با دونالد ترامپ را خط قرمز خود معرفی میکنند. در ادامه واکنش ها در تهران به احیای راهبرد فشار حداکثری از سوی رئیس جمهور آمریکا و همچنین ابراز علاقه او برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی، مجید خادمی، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مدعی شد که دونالد ترامپ خواستار جمع‌آوری برنامه هسته‌ای، موشکی و سلاح‌های متعارف ایران شده است. مجید خادمی ضمن تکرار اظهارات علی خامنه‌ای هر گونه گفتگو با رئیس جمهور آمریکا را خط قرمز جمهوری اسلامی نامید. او همچنین به آمریکا هشدار داد در صورتی که ایران را مورد تهدید قرار دهد، جمهوری اسلامی آماده خواهد بود تا منافع ملی آمریکایی‌ها در سراسر جهان را به خطر بیندازد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر این گونه در خصوص مذاکره با واشنگتن سخنرانی کرده بود.
با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه، با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
در روزهای اخیر اظهاراتی شبیه آنچه پیش شرطهای دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران نامیده شده از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران بسیار مطرح شده. پایگاه خبری رجانیوس هم در گزارش جعلی به نقل از رسانه آمریکایی وال استریت جورنال مدعی شده بود ترامپ از ایران خواسته برای توافق جزایر سگانه را به امارات بدهد. این رسانه البته بعداً بدون هیچ توضیحی مطلب خود را حذف کرد. برای اظهارات این فرمانده سپاه پاسداران در خصوص پیش شرط‌های دونالد ترامپ برای مذاکره نیز هیچ منبع معتبری وجود ندارد. آنچه علنی شده این اظهارات دونالد ترامپ پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید است که در خصوص مذاکره با ایران چنین گفته بود.
They cannot have a nuclear weapons. Very simple. I'm not putting restrictions. I'm not. They cannot have one thing.
آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع کاملا ساده است. من هیچ محدودیت اضافه‌ای نمیگذارم. فقط یک چیز، آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و اگر بخواهند چنین کاری کنند برای آنها بسیار بد خواهد بود. اما اگر بتوانند ما را قانع کنند که این کار را نخواهند کرد و من امیدوارم که بتوانند، آینده فوق‌العاده‌ای خواهند داشت.
با این حال در ایران به نظر می رسد تصمیمی واحد در میان گروه های مختلف سیاسی در حاکمیت بر سر مذاکره نکردن با ترامپ شکل گرفته است. حسین علایی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی سپاه در گفتگوی ضمن انتقاد از رویکرد رئیس جمهور آمریکا گفته است در صورتی که ترامپ حسن نیت داشت می توانست با یک فرمان اجرایی به برجام بازگردد. این تحلیلگر سیاسی که در سالهای اخیر بیشتر به اردوگاه جریان موسوم به اصلاح طلبان نزدیک شده، در حالی از بازگشت ترامپ به برجام حرف می‌زند که رئیس جمهور آمریکا بارها آن را بدترین توافقی که تاکنون دیده خوانده است. آقای علایی البته در این حال می‌گوید که باید سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جای تکیه صرف به شرق به سیاست متوازن نه شرقی نه غربی تغییر کند و روابط خود را با کشورهای غربی توسعه دهد. و همچنین بدون اینکه اشاره‌ای به جزئیاتش داشته باشد میگوید باید پرچم مذاکره را از دست دونالد ترامپ گرفت.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید از مخالفت ها و مسائلی که در ایران وجود داره برای مذاکره با دولت دونالد ترامپ. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از ملک عبدالله پادشاه اردن خواسته که فلسطینی‌ها رو که طبق طرح او برای همیشه باید نوار غزه رو ترک کنن در کشور خودش بپذیره، درخواستی که با مخالفت شدید پادشاه اردن مواجه شده. هانا کاویانی از مسعود الفک تحلیلگر جهان عرب در امارات متحده عربی این رویکرد آمریکا و متحدانش رو جویا شده.
طرحی که در رابطه با غزه داره مطرح میشه، گذشته از اینکه موضع در قبال اون چی هست، موضع رئیس جمهور ایالات متحده تا اندازه در این رابطه گنگ و مبهمه. همینطور که مواجه دیگر ایشون در رابطه مسئله پیوستن کانادا به ایالات متحده، اشغال کانال پاناما، خریدن گرینلند از دانمارک، اینها من نمیدونم توی کدوم پازل درک سیاسی آقای ترامپ از وضعیت جهانی بتونیم جای بدیم. سخنان ایشون در این رابطه کاملا گنگ و مبهمه، ولیکن نظر به اینکه آمریکا یک قدرت داره که این قدرت میتونه بسیاری از طرحاش رو اجرایی بکنه، واکنش در جهان عرب بسیار جدی، شدید و رد کامل و مطلق اون بود.
آقای الفک، ما داریم در زمانی صحبت میکنیم درباره این چشمانداز، این آینده که حدود 72 ساعت مونده به اون ضرب العجلی که آقای ترامپ برای آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی مطرح کرده بود و حالا در اسرائیل این روی کرد مورد قبول قرار گرفته و همچنین تهدیدی برای آغاز دوباره جنگ در نوار غزه شکل گرفته. فکر میکنید که رابطه این دو اتفاق، صحبت از آینده غزه و حالا شکننده شدن این توافق آتش بس چیست؟
از نظر اسرائیل در کل باقی ماندن حماس در غزه یک چالش است، خصوصا اینکه نیروهای حماس هنگامی که اقدام به تبادل زندانیان و گروگانها کردن با مانور نظامی تقریبا میشه گفت خودشون رو عرض اندام کردن برای اسرائیل. این برای اسرائیل به نظر من قابل قبول نیست. اسرائیل نمیخواد بپذیره که حماس دوباره نقشی در آینده غزه داشته باشه. در نتیجه سخنان آقای ترامپ میتونه زمینه‌ای برای بدبستان در این زمینه باشه، هرچند که اکثر کشورهای عربی هم مخالف این هستند که غزه توسط حماس اداره بشه. معتقدن یک دولت خودگردان فلسطینی وجود داره که اون مسئول همه سرزمین‌های فلسطینی بعد از 1967 هست و تنها نماینده قانونی ملت فلسطین هست. تقریبا تمام کشورهای عربی به این مسئله واقف هستند. فکر میکنم که موضع حماس در این رابطه موضع ضعیفی خواهد بود و احتمال این که اسرائیل دست به یک اقدام نظامی بزنه و این آتش بس شکننده تبدیل به یک جنگ خونین دوباره بشه وارد هست.
در میان عدم مقبولیت آنچه که همکنون ما به عنوان دولت خودگردان میشناسیم به رهبری محمود عباس، این چه نقشی داره ایفا میکنه در این تحولات؟
ببینید، این که ما مطلق بگیم از طرف فلسطین ها قابل قبول نیست، به نظر من تا یه اندازی در مسئله غلو شده، هرچند که دولت خودگردان نیاز به بازسازی داره، نیاز به مبارزه با فساد داره تا بتونه به عنوان نماینده حقیقی مردم فلسطین مطرح بشه. با این همه در برابر مردم فلسطین از سال 1948 تا کنون تنها گزینه باقی مانده همین دولت خودگردان هست، گزینه دیگری وجود نداره. جنگ نمیتونه گزینه اونها باشه، راه طرح دو دولت هم بر همین اساس میتونه پایه‌گذاری بشه. در نتیجه به نظر من فلسطینی ها راه حلی به جز اینکه به دولت خودگردان که از حمایت اتحادیه عرب و حتی جامعه بین المللی برخورداره، باید به اون دست چنگ بزنن تا حداقل بتونن آنچه را که میتوان از حقوقشون رو به دست آورد به دست بیارن.
به دو دولتی اشاره میکنید، آیا فکر میکنید که در واشنگتن همچنان این روی کرده دو دولت پذیرفته شده است یا واشنگتن سیاست متفاوتی رو میخواد در پی بگیره در این زمینه؟
بله، در من واشنگتن، حتی واشنگتن جمهوری خواه در دوره بایدن یک تعریف مختلفی از طرح دو دولت داره. این طرح دو دولت روی مسئله جغرافیای این طرح دو دولت بحث داره، روی ترکیب این دولت، روی امکانات این دولت، روی همه این چیزها به نظر من اختلاف نظر وجود داره. اما در کل حداقل هنوز اعلام نکرده ترامپ که با طرح دو دولت مخالفه. دولت قبلی، دولت دموکرات، تکرار کرد چندین بار که موافق طرح دولت است. ایالات متحده آمریکا هم قطعنامه 242 رو پذیرفته. قطعنامه این که سرزمین های 1967 سرزمین های اشغالی هستن رو پذیرفته، مگر اینکه واشنگتن رسما اعلام بکنه که پذیرفتن این قطعنامه ها رو در سازمان ملل پس گرفته. در این نقطه باید بپذیریم که واشنگتن در واقع طرح دو دولت رو نمیپذیره. از طرف دیگه ما با موضع خود آقای نتانیاهو هم که خیلی مهمه و روی آقای ترامپ تأثیر داره با این مسئله رو بررسیم. ترامپ آقای نتانیاهو بارها اعلام کرده که حاضر نیست که غزه حماسستان یا فتحستان بشه، دقیقا با همین اصطلاحات رو هم به کار برده. خب ما با یک وضعیت بغرنج روبرو هستیم، اما این که بشه در این رابطه گفتگو کرد به نظر من مسئله ناشدنی نیست. میشه گفتگوها رو آغاز کرد در این رابطه.
مسعود الفک، تحلیلگر جهان عرب در امارات متحده عربی، از موضوع رفتن فلسطینی ها به اردن گفت، موضوعی که با مخالفت شدید پادشاه اردن مواجه شده. با این گفتگوی هانا کاویانی با مسعود الفک به پایان نیمه اول برنامه خبرتلی رادیو فردا رسیدیم. با اعلام ساعت 22:30 نیمه دوم رو آغاز خواهیم کرد. سپاسگزار هستیم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. من رویا ملکی همچنان میزبانی از شما رو بر عهده دارم. 30 دقیقه پیش رو با اخبار کوتاه از ایران و جهان ادامه میدیم. وزیر خارجه دولت موقت سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش پیام‌های مثبتی از روسیه و ایران دریافت کرده، اما همچنان خواهان اطمینان بیشتر از سوی این دو کشوره. اسد شیبانی در اجلاس جهانی دولت 2025 در دبی سخن میگفت و اظهار کرده که درد و رنجی که مردم سوریه از دست جمهوری اسلامی و روسیه متحمل شدن همچنان باقی است. رحیم قمیشی، منتقد سیاسی و از اسرای دوران جنگ ایران و عراق، یک روز پیش از برگزاری تجمع همراه با سکوت برای آزادی رهبران جنبش سبز، از حصر خانگی دستگیر شد. بر اساس گزارش وبسایت کلمه و مطالب منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس، آقای قمیشی به اتفاق ناصر دانشفر که اون نیز در زمره رزمندگان و ایثارگران و برادر شهید است، چندی پیش اعلامیه‌ای برای این تجمع در روز 25 بهمن ماه مقابل دانشگاه تهران صادر کرده بودند. وزیر دفاع ایالات متحده در نشست پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل خواستار شد که سهم عمده تسلیحات مورد نیاز اوکراین از سوی اعضای اروپایی ناتو تأمین شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از کمک‌های دولت جو بایدن به اوکراین انتقاد کرده و در طول مبارزات انتخاباتی خودش خواستار کاهش این کمک‌ها شده بود. وی حتی در روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز تاکید کرد واشنگتن هزینه‌هایی رو که در این کشور کرده پس خواهد گرفت. در پی تحریم ده‌ها نفتکش حامل نفت ایران و روسیه طی ماه‌های گذشته، خبرگزاری رویترز از جهش چشمگیر ذخایر نفت بی‌مشتری روی آب این دو کشور خبر داد. خبرگزاری رویترز با استناد به آمارهای شرکت کلپر گزارش داده که از ابتدای سال جاری میلادی 10 تا 20 میلیون بشکه به ذخایر نفت روی آب ایران اضافه شده. بر اساس ارزیابی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سی‌پی‌جی سال 2024 مرگبارترین سال ثبت شده برای خبرنگاران از هنگام تأسیس این نهاد در 44 سال گذشته بوده. این گزارش افزوده اسرائیل مسئول مرگ نزدیک به 70% کل این روزنامه‌نگاران کشته شده است. در گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران آمده که سال گذشته حداقل 124 روزنامه‌نگار در 18 کشور جهان جان خودشون را از دست دادند و این نشان دهنده سطوح فزاینده درگیری بین‌المللی، ناآرامی‌های سیاسی و جنایت در سراسر جهان. این آمار نشون داده، این آمار نشون دهنده افزایش 22% نسبت به سال 2023 و علت اون عمدتا ناشی از جنگ اسرائیل و غزه بوده که تنها 85 روزنامه‌نگار طی این مناقشه همگی در حملات اسرائیل کشته شدند. و دبیر کل اتحادیه عرب هر گونه جابجایی فلسطینیان از نوار غزه و کرانه باختری رو رد کرد و اون رو اقدامی غیر قابل قبول نامید. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا گفته واشنگتن آماده شنیدن طرح‌های جایگزین از سوی متحدان عربه.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
25 بهمن ماه سال 1403 حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز و معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 ایران وارد 15 سال میشه. 15 سالگی این اتفاق عاملی برای افزایش درخواستا برای پایان به این زندان خانگی در ایران شده. بابک غفوری آذر گزارش میده.
25 بهمن سال 1389 به دنبال فراخوان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی برای برگزاری تجمعی در حمایت از اعتراضهای موسوم به بهار عربی، حکومت جمهوری اسلامی این سه مقام بلندپایه پیشینش را که از زمان برگزاری انتخابات سال 88 معترض به نتایج آن بودند در حصر خانگی قرار داد. تصمیمی که در روزهای اخیر وارد 15 سال می شود و حالا درخواست‌ها برای پایان این حصر خانگی افزایش یافته است. از جمله 525 نفر از کسانی که خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق و فعالان سیاسی و مدنی معرفی شدند با انتشار بیانیه رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را گامی مهم در جهت تحقق آشتی ملی، خیر عمومی، مصالح و منافع ملی و نشانه ای از سوی حاکمیت برای پذیرش اصلاح و تغییر در روندهای دانستند که به گفته آنها موجب ابرچالش‌های داخلی و خارجی تاکنون شده است. در همین حال برخی فراخوان‌ها هم در شبکه‌های اجتماعی از سوی تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی برای برگزاری تجمعی در سالگرد حصر رهبران جنبش سبز منتشر شده است. رحیم قریشی از اسرای آزاد شده جنگ ایران و عراق و از جمله حامیان برگزاری این تجمع درباره دلایل برگزاری آن در ویدیویی که منتشر کرده چنین گفته است:
تصمیم به اینه که در سکوت برنامه برگزار بشه. ما فقط تابلو نوشته هایی مبنی بر این که ما میخواییم حصر برداشته بشه، قانون رعایت بشه، ما میخواییم زندانی های سیاسی آزاد بشن، ما میخواییم وضع معیشت مردم بهبود پیدا بکنه، ما میخواییم حق حاکمیت مردم بر ایران به رسمیت شناخته بشه، ما میخواییم مردم صاحبان این کشور در این کشور بتونن اعتراضشون رو اعلام بکنن. امروز برای رفع حصر با مشکلات زندانیان سیاسی و این وضع بد اقتصادی در کنارش داریم اعتراض میکنیم.
برگزار کنندگان این تجمع میگویند از وزارت کشور جمهوری اسلامی برای برگزاری آن درخواست مجوز کردند اما پاسخی نگرفتند. با این همه بر برگزاری آن اصرار دارند و افرادی هم در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویر خود از تصمیمشان برای شرکت در آن خبر دادند.
با رسیدن 15 سالگرد حصر رهبران سبز، ضمن اعتراض به تداوم آن از موضع حقوق بشری، ایزن از موضع سیاسی خواهان تعیین تکلیف انتخابات 88 هستم. رهبران سبز گفتنی است که بر نقطه استراتژیک مقاومت می‌کند. این نقطه اصیل‌ترین شکاف و مسئله اجتماعی ایران است. مهمترین مسئله از مشروطه تا به امروز، این مسئله مشروطیت قدرت حاکم است.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از زمان حصر خانگی بارها خواستار برگزاری دادگاهی برای محاکمه خود شدند، درخواستی که تاکنون پاسخی نگرفته. در روزهایی که درخواست رفع حصر از رهبران جنبش سبز افزایش یافته، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران به دیدار مهدی کروبی رفته است، دیداری که برخی از آن به عنوان نشانه ای از احتمال تغییر در تصمیم حکومت برای رفع حصر این چهره‌های شناخته شده یاد کردند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش‌های درباره انجام این دیدار چنین توضیحی داد:
در مورد دیدار آقای دکتر عارف با آقای کروبی هم طبیعتاً در راستای دوستی‌های قبلی که داشتن دیداری انجام شد، هم ایام به هر حال اعیاد شعبانیه بود و امیدوار هستیم که گشایش‌هایی در همه فضاهای ما اتفاق بیفته.
در این شرایط زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، روز چهارشنبه با انتشار متنی برای نخستین بار شرحی از آن چه در روز 25 بهمن 1389 و آغاز حصر آنها رخ داد ارائه کرد. در این نوشته خانم رهنورد گفته ماموران امنیتی با حمله به خانه آنها به صورت او و میرحسین موسوی چشم‌بند و دهان‌بند و همچنین زنجیرهای سنگین به روی پایشان زدند و به نقطه دور به زیرزمینی متروک پرتاب کردند تا به نوشته خانم رهنورد توبه کنند. رئیس پیشین دانشگاه الزهرا و همسر نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، در این نوشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را رهبر ظلم و ستم و فحاشی نامیده و حسر خود را ترجیبند خواست حاکمان توصیف و نوشته که حاکمیت دوست دارد زنان زندانی همچنان گمنام و بینام و نشان در زندانها بپوسند تا به نوشته او مبادا آوازه مقاومتشان موجب جهتگیری‌های اعتراضی جوانان و زنهای دیگر شود. میرحسین موسوی بهمن ماه سال 1401 و چند ماه پس از آغاز اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخواسته از اراده مردم شده بود.
گزارش شنیدید از بابک غفوری آذر.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
از آخرین موج اعتراض در ایران حدود 2.5 سال می‌گذره و امروز جامعه ایران دلایل متعددی برای نارضایتی داره. کمبود سوخت به قطع مداوم برق منجر میشه، تعطیلی‌های پی در پی مراکز آموزشی خانواده‌ها رو مستأثر کرده، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد روند صعودی بی‌وقفه‌ای رو پی گرفته و موقعیت ایران در جامعه بین‌المللی هم وضعیت نابسامان و متزلزل داره. با چنین وضعیتی بسیاری می‌پرسند آیا ایران آبستن موج تازه‌ای از اعتراضات؟ هانا کاویانی این پرسش رو با حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران مطرح کرده که با هم میشنویم.
ایران وضعیت در واقع پر التهابی رو سپری میکنه. مدت هاست که این وضعیت داره و تقریبا حالا اون نقاط جوشش خیلی حادتر شده، شدیدتر شده. یعنی هر چیزی در ایران امکان پذیر، حکومت از ثبات لازم برخوردار نیست، فقط اعمال زور میکنه، نمیتونه سیاست ورزی بکنه. برای هر چیزی در ایران ممکنه، یعنی تبدیل به یک حادثه بزرگ بشه یا حتی تبدیل به اتفاقی بشه که رفتن حاکمیت فعلی منجر بشه. در این حال این کش و قوس ها ممکنه که باز مدتی دیگه هم حتی چند سالی هم ادامه داشته باشه. پس که داره به عوامل مؤثری که در اینجا فعال هستن، اگر ما یه اپوزیسیون در واقع خردمند و فعال داشتیم که دارای وجاهت ملی بود، قشرهای زیادی از مردم، گروه‌های زیادی از مردم اپوزیسیون قبول داشتن، خب شرایط خیلی روشن‌تر بود و راحت‌تر میشه تحلیل کرد. ولی در حال حاضر نقاط مبهمه، ولی هرچی که هست همه چی در حالت التهاب و بحران به سر میبره. من به نظرم میاد که حاکمیت کنونی تقریبا کمترین علاقه رو به مساله و منافع مردم داره. در شرایطی که ما به سر میبریم، این دورانی که به سر میبریم قطعا جز دورانهای انحطاط تاریخ ایرانه و به خاطر اینکه بیمسئولیتی حاکمیت نسبت به شرایط و درک وضعیت و درگیر کردنش با مسائل شخصی و اساسیت شخصی خود آقای خامنه‌ای و اطرافیانشون، سیاست ورزی رو در ایران یه چیز شبیه دوران قاجار کردن و میتونه خب خیلی خطرناک باشه. با این تفاوت که الان در بستر جامعه تحرکات خیلی زیادی به چشم میخوره، حالا چه اونایی که آشکارن یا نیمه آشکار هستن و همچنین سرریزهایی که از فشارهای خارجی به ایران وارد میشه که منظورا صرفا سیاسی هم نیست، حتی این فضای مجازی و غیره که وجود داره و بحرانهای اقتصادی، برای همین هر چیزی در ایران امکان پذیره.
آقای قادری، در شرایط کنونی آیا به نظرتون حتی اگر حکومت به فکر خودش هم باشه نباید اقدامی بکنه؟ یعنی موجودیت خودش در خطر قرار نمیگیره با وضعیتی که وجود داره؟ شما به شرایط خارجی اشاره میکنید، مثلا ما با یک رئیس جمهوری در ایالات متحده روبرو هستیم که بسیار به نظر میاد قاطع داره صحبت میکنه، از یک طرف از مذاکره صحبت میکنه و از طرف دیگه از یک فشار حداکثری که میتونه خود حکومت رو در خطر قرار بده موجودیتش رو.
ببینید، وضعیتی که در ایران وجود داره که سیاست ورزی نمیشه، یعنی خرد سیاسی در کار نیست. حاکمیت به بقای خودش علاقمنده، ولی چون خرد لازم برخوردار نیست مشکله. یک وضعیتی که در ایران نهادینه شده، شخص حاکم با نظام حاکم یکی شده، یعنی جمهوری اسلامی الان با آقای خامنه یکی شده و قطعا وضعیتی که ایشون داره و عدم کنترل بر امور و بی‌علاقگی به مسائل داخلی و صرفاً سوگیری که نسبت به مسائل فلسطین داره یا یک منازعه در واقع ذهنی با آمریکا داره، مانع از اون تغییرات لازم میشه. هر گونه تغییر لازم در ایران در وضعیت کنونی، دارم میگم سالهای پیش فرق میکرد، در وضعیت کنونی باید یه مقدار رادیکال بشه و حاکمیت این علاقه رو نداره یا این استعداد رو نداره که این تغییرات اعمال بکنه. آقای خامنه‌ای و دوستانش حالا به عنوان قطب اصلی حاکمیت به عقد من باخت چند سر دارن، هرچند که به روی خودشون نمیارن و سعی میکنن که از این باخت با مباشر و با لفاظ عبور بکنن، ولی باخت‌های گوناگون دارن. این در فلسطین باختن، در ایران جامعه رو کاملا از دست دادن. حالا هم در بحث هسته‌ای کاملا میدونش وضعیت این گونه ایست که اگر این حرفا درست باشه و ایران در آستانه اتمی شدن باشه، موقع بعد اروپا، آمریکا و اسرائیل تصمیم بگیرن آیا با یه ایران اتمی میخوان کنار بیان، که احتمالش خیلی ضعیفه، چون ایران نشون داده که حکومت غیر مسئولی است. یعنی کسی که امکانات میده به حوثی ها در اونجا یا در فلسطین یا در جاهای دیگه یا اقدامات که انجام میده یا به همین میگم بی تدبیری در امور داخلی، خب این حاکمیت نشون نمیده که اعتماد پذیره. بر همین یا باید حالا اونگونه که ترامپ گفته یا باید در واقع دست از تاسیسات هسته‌ای بردارن، که این خودش یک فاجعه بزرگی است برای حاکمیت، و یا اینکه اونها اقدام مسلحانه و نظامی بکنن، که من بعقیده من چون حاکمیت نمیخواد مماشات بکنه، چه بسا دومی رو ترجیح بده، این ترجیح بده اونها تاسیسات بزنن با این تصور که بگه خب دشمن نذاش، یعنی باز دشمنه که اینجا داره دخالت میکنه و غیره. البته اگه آمریکا، اسرائیل و اروپا حاضر بودن که با ایران وارد گفتگوی بشن که صرفا مهار نیروی هسته‌ای باشه و نه برچیدن اون، بغداد حاکمیت الان این آمادگیری داشت که باز یه مقدار وقت بخره تا بعد ببینه چه اتفاقی میفته. ولی هرچی هست و نیست، بحث هر اینی که هزاران میلیارد دلار در این سالها هزینه شده، چه به خاطر انرژی، چه به خاطر سوریه و عراق، چه به خاطر تبلیغات حاکمیت، و مردم در یک وضعیتی گفتم تباه و یک تاریخ انحطاطی رو پشت سر میذارن.
در صحبت اولیه که داشتید آقای قادری، صحبتی که کردید به اپوزیسیون داشتید اشاره میکردید و اینکه اگر یک اپوزیسیونی بود که قادر بود اقدامی بکنه شرایط به سمت دیگری میرفت. میشه این رو باز بکنیم و صحبت بکنیم؟ چون برخی اوقات وقتی که از اپوزیسیون صحبت میشه مشخص نیست داریم درباره چه نیروی سیاسی صحبت میکنیم، درباره داخل کشور دارید صحبت میکنید، درباره خارج از کشور دارید صحبت میکنید، و آیا اصلا پیوندی میان این دو میبینید؟
ببینید، سه تا مسئله رو بقید من باید در راستای پرسش جنابالی باید از هم تفکیک کرد. یه مسائل انکاری و حسفیش، یعنی چیزی که مردم نمیخوان. مردم به شدت از حاکمیت جریه دارن و بقید من میلیون ها آدم حاضرن که رأی منفی بدن به این حاکمیت، حالا در گروه های مختلف و فضای مختلف. در اینجا اجماع است که میگن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، حاکمیت و ولایت رو نمیخوایم و این شرایط برام قابل تحمل نیست. ولی از اون طرف باید دو عامل مثبت وجود داشته باشه که اینها رو تبدیل بکنه به یک واقعیت عینی و تحقق تاریخی پیدا بکنه. یکی این که باز مفهومی است، به این معنا که اگر ما میگیم رو نمیخوایم، چی رو میخوایم؟ یعنی چی رو میخوایم؟ حالا منظورم فرد یا نظام نیست. چه محورایی، چه مفاهیمی میخوایم؟ یعنی ای ما عدالت میخوایم، یا آزادی میخوایم، ای جمهوری خواه هستیم؟ اینا به اندازه کافی توی مردم جا افتاده نیست. یعنی اینقدر نفرت و اکراه از حاکمیت شدیده که قسمت ایجابیش کمه، نمیگم اصلا نیست، ولی کم رامقه. دوم برمیگرده به عناصر، یعنی به عاملهای فردی که بتونن این مفاهیم رو در واقع ساماندهی بکنن، به مردم عرضه بکنن و اطمینان مردم به سوی خودشون جلب بکنن، که اینا کمن. یعنی نیروهای جمهوری خواهی که سرشناس باشن چه در ایران چه خارج از ایران خیلی انگشت شمارن، و اصولا من یه مقدار بعید میدونم که با توجه به این ضعف نیروهای جمهوری خواه اونا در حال حاضر بتونن کاری بکنن. چرا؟ اگر تحولات به شکلی بشه که حاکمیت دوچار دگرگونی اساسی بشه، اونا باز میتونن به صحنه بیان، ولی در حال حاضر خوب ضعف دارن. نیروهای سلطنت طلب هستن اون طرف که متاسفانه رفتار خوبی رو در پیش نگرفتن، یعنی نتونستن اونا از همین مشکلی که جمهوری اسلامی برخورداره یا قبلا خود سلطنت طلب ها برخوردارن از اون رنج میبرن، به این معنا که شخص حاکم و نظام رو یکی میکنن، یعنی شاه و سلطنت میشه یکی، یعنی شاه هم سلطنت بکنه هم حکومت بکنه. آقای رضا پهلوی گاهی این سو میاد گاهی اون سو میاد با توجه به شرایط، و نتونسته طرفداران خودش هم مهار بکنه و نتونسته به عنوان کسی که حالا 40 چند سال اپوزیسیون هستن اطرافیان جمع بکنه یا به دیگران متقاعد بکنه که یک جناحی رو تشکیل بدن، یک جبهه رو تشکیل بدن فارغ از پرچم، یعنی الان فقط برای گذار فکر بکنن و برای مفاهیم سازنده فکر بکنن. در ایران هم خب تشکل‌ها یا کسایی که در واقع کار اپوزیسیون انجام میدن خب سختن، یا در زندانن یا در فشارن یا در حبس هستن، و برای همین یکی از خوشبختی ها نیکبختی هایی که حاکمیت داره که اپوزیسیونش اپوزیسیون توانایی نیست، و از اون طرف هم خودش دوچار این شورکامی است که به اندازه کافی از بیخردی برخورداره، به اندازه کافی از خصلت های کینه و واقعیت گریزی در واقع برخورداره که مرتب زیر پای خودش رو سوس میکنه و ویران میکنه. و اصولا این توجه داشته باشید که حاکمان ایران که عمدتا یا روحانی ها هستند یا کسانی که به روحانی ها نزدیک هستند یا مده ها هستند، اینا از تربیت و از خرد نه درک شرایط جهانی برخوردارند و وضعیت ایران برخوردارند و نه آموزه هاشون آموزه متناسب بر شرایط کنونیست. برای همین هر چیزی که شما نگاه بکنید گواهی میده بر همون دوران انحطاطی که من گفتم، و این انحطاط حالا چگونه قراره که ما ازش گذار صورت بدیم، آیا با یک انفجار داخلی است، آیا با یک تصادم خارجی است، آیا با یک مرگ و میره، آیا با یک پیدایش اپوزیسیونی که از خرد لازم و مدیریت لازم برخوردار باشه. اینا چیزایی است که همه قابل بحثه.
آقای قادری، شما به یکی از مؤلفه‌ای که اشاره کردید درباره موضوعاتی مثل عدالت، آزادی، اینها رو به هر حال ما در یک جنبشی در سال 1401 دیدیم که به هر حال مسئله عدالت، مسئله آزادی، آزادی‌های فردی، اینها چیزهایی بود که خواسته های اون جنبش و کسانی بود که به خیابان آمدن و آنچنان سرکوب شدن. چطور فکر میکنید که آنچنان هنوز فراگیر نشده این خواسته ها؟
ببینید، اون کاری که 1401 انجام شد و بغداد اتفاق مهمی بود و تاریخی بود، من اصلا نمیخوام از ارج و در واقع شأنی که داره چیزی رو بکاهم، ولی اون برمیگشت به گروه های نسبتاً کوچکتری از خرده بورژوازی ما، یا اندکی بالاتر از خرده بورژوازی ما، یعنی بورژوازی برمیگشت به معنای اقتصادی اجتماعی واژه رو به کار میبرم، به جوانایی برمیگشت که به هر حال در حالت عصیان هستن و پذیرای چیزی نیستن. وقتی من از عدالت صحبت میکنم، عدالت قومی رو در نظر دارم، عدالت جنسیتی رو در نظر دارم، عدالت کار و سرمایه رو در نظر دارم، عدالت محیط زیست رو در نظر دارم، عدالت سیاسی رو در نظر دارم، و اینها یک مجموعه است که باید آدم ها راجعش خیلی کار بکنن و سامان های سیاسی وجود داشته باشه که اینها رو بتونن تبدیل به دستورالعمل بکنن و به مردم در کلیاتش عرضه بکنن، طوری که اجماع و توافق عمومی رو به دست بیارن و بعد راجع به جزئیاتش بعدها کار بیشتری بکنن. آزادی هم به همین ترتیب. و من همیشه معتقدم ما ایرانی ها چاره ای نداریم در شرایط کنونی جز این که به یک ناسیونالیسم در واقع ایرانی صلح دوست انسانی متوسل بشیم که برای هر ایرانی در اینجا جا باشه، یعنی از مجاهد گرفته باشه تا نیروهای نمیدونم حتی حزب الله تا چپ ها بوده باشن تا جمهوری خواه تا سلطنت طلب ها، نه اول از هر چیزی بتونیم به این روش برسیم که ما بیش از این که زیر یک پرچم خودمون رو تعریف کنیم انسان هستیم، اونم انسان ایرانی، و بعد در واقع ساختاری رو رقم بزنیم که بتونیم تفاوت‌ها و اختلافاتمون و اون جایی که با هم دیگر مناظره داریم در اون ساختار حل بکنیم. میگم مشکل بزرگ ایران در صد اندی سال پیش اینه که چه در زمان حکومت پهلوی و چه جمهوری اسلامی که خود نظام با شخص حاکم اینقدر در هم تنیده شدن که رفتن یکی منجر به رفتن دیگری میشه، در حالی که نظام‌های مثلا غرب و اینا که وجود دارن رفتن یک رئیس جمهور به معنای رفتن نظام جمهوریت نیست. در ایران ما هنوز نتونستیم این مهار قدرت و این تفکیک بین کسی که صندلی رو اشغال میکنه با نظام سیاسی رو برقرار کنیم. اینا کار خیلی در اساس زیادی رو میطلبه و 1401 هم یه گوشه از اینو برملا کرد، آشکار کرد. ولی به عقیده من اگه یک اپوزیسیون فعال بود و میتونست مردم وقت بخره و 3-4 سال این وقت رو در اختیار داشته باشه، ما برسیم گام های خیلی مثبت‌تر و بلندتری رو برداریم.
حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، به این سوال پاسخ داد که آیا ایران آبستن موج تازه ای از اعتراضات؟ شما چی فکر میکنید؟ شما که در ایران زندگی میکنید، به هر حال با این شرایط قطع برق و گاز، بحران اقتصادی، بحران هویت داخلی و بحران بین المللی و بحران های دیگه دست به گریبان هستید، شما چه فکر میکنید؟ سرانجام این بی سر و سامانی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با ما تماس بگیرید. شما بهترین نظر دهنده برای ما هستید و ما هم بهترین شنونده پیشنهادات و انتقادات و نظرات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 22 11 22112 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. میتونید ما در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و اونجا نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بگذارید. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد مرگ یکی از کارکنان برنامه جهانی غذا رو که در بازداشت شورشیان حوثی یمن به سر می برد محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات درباره این به گفته اونها تراژدی اسفناک شد. گناز اسفندیاری گزارش میده.
علت مرگ کارمند یمنی برنامه جهانی غذا که روز 23 ژانویه توسط شبه نظامیان حوثی بازداشت شده بود مشخص نیست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات درباره مرگ او شده است. آقای گوترش در بیانیه‌ای گفته است که شرایطی که منجر به این تراژدی اسفناک شد نامعلوم است و سازمان ملل متحد خواستار توضیح مقامات دو فاکتوری حوثی است. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه خواستار تحقیقات فوری، شفاف و دقیق شد و گفت که مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. برنامه جهانی غذا میگوید این کارمند یمنی از سال 2017 برای سازمان ملل متحد کار میکرده و دو فرزند دارد. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در پی بازداشت شمار بیشتری از کارکنانش توسط حوثی‌ها فعالیت خود را در استان سعده در یمن متوقف کرده است. حوثی‌ها متحد جمهوری اسلامی ایرانند که کنترل بخشی از یمن را در دست دارند. این گروه شبه نظامی از سال 2011 ده‌ها کارمند سازمان ملل متحد را بازداشت کرده است. تنها در ماه ژانویه حوثی‌ها 8 تن از کارکنان سازمان ملل متحد را بازداشت کردند. حوثی‌ها در ماه ژوئن ادعا کردند که اعضای یک شبکه جاسوسی که تحت پوشش کمک‌های انسان دوستانه فعالیت می‌کردند را دستگیر کردند. دفتر کمک‌های انسانی سازمان ملل این ادعا را رد کرد. یک دهه جنگ در یمن این کشور را با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی مواجه کرده است.
گلازه اسفندیاری گزارش داد. اما بشنوید که محاکمه هادی مطر شهروند لبنانی آمریکایی که مرداد ماه سال 1401 با ضربات چاقو به سلمان رشدی حمله کرده بود آغاز شده و در تازه ترین جلسه دادگاه سلمان رشدی به جایگاه شهود رفته و شهادت خودش رو در مورد واقعه ارائه داده. اردشیر طیبی گزارش میده.
سلمان رشدی نویسنده برجسته آمریکایی بریتانیایی برای نخستین بار در دادگاه مردی که به اتهام تلاش برای کشتن او در حال محاکمه است حاضر شد و به عنوان شاهد شهادت خود را به دادگاه ارائه کرد. هادی مطر شهروند لبنانی آمریکایی متهم است که در یک گردهمایی ادبی در غرب نیویورک در مرداد 1401 به سلمان رشدی حمله ور شده و قصد کشتن او را داشته است. رشدی در محضر دادگاه توضیح داد که چگونه در حالی که رو به مجری مراسم و مخاطبان نشسته بود حمله آغاز شد. نویسنده کتاب آیات شیطانی گفت: من از سمت راست خود متوجه هجوم این مرد شدم که با مو و لباسی تیره به سمت من می آمد و چشمانش که به نظر من تاریک و خشن بود من را متعجب کرد. رشدی افسود: او با شدت زیادی به فک و گردن من ضربه زد. ابتدا فکر کردم که با مشتش به من ضربه زده، اما بلافاصله پس از آن مقدار زیادی خون را دیدم که روی لباسم ریخته می شد و او مکرر به من ضربه می‌زد. سلمان رشدی که در هند به دنیا آمده و در بریتانیا بزرگ شده و اکنون شهروند ایالات متحده است، بیش از 40 سال پیش با رمان بچه‌های نیمه شب به شهرت رسید. رشدی همواره به خاطر فصاحت و طنز کلامش در لحظات غیرمنتظره شناخته شده است. در جریان دادگاه نیز وقتی وکیل مدافع متهم خاطرات رشدی از حمله را به چالش کشید، رشدی پذیرفت که نمی‌تواند دقیق بگوید چند بار ضربه خورده است. او گفت: در آن زمان شمارش نمی‌کردم، به کار دیگری مشغول بودم. رشدی همچنین وقتی درباره جراحی دردناکی که برای بستن پلک چشم راستش که بینایی خود را از دست داده صحبت می‌کرد، رو به هیئت منصفه کرد و گفت: آن را توصیه نمی‌کنم. شهادت سلمان رشدی نزد دادگاه درست در آستانه 36مین سالگرد فتوای روح الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، برای قتل او انجام می‌شود. رشدی که بارها به شوخی از آن روز به عنوان بدترین ولنتاین ممکن یاد کرده، سال‌ها در خفا زندگی کرده بود، اما اخیراً و تا پیش از مضروب شدنش توسط هادی مطر در سخنرانی‌های از پیش اعلام شده حاضر می‌شد. هادی مطر در مصاحبه‌ای که در زندان با نیویورک پست انجام داده، مستقیماً به آیات شیطانی اشاره نکرد، اما رشدی را فردی خواند که به اسلام حمله کرده است. تاکنون هیچ اشاره‌ای به فتوای آیت‌الله خمینی در دادگاه جاری نشده است. دادستان‌ها پیشتر نیز گفته بودند که برای محکوم کردن هادی مطر به اقدام به قتل نیازی به ارائه انگیزه احتمالی او نیست. قرار است مطر در دادگاهی جداگانه در بوفالو به اتهامات فدرالی از جمله تروریسم فراملی، حمایت مالی از تروریست‌ها و تلاش برای ارائه حمایت مالی از یک سازمان تروریستی محاکمه شود. حمله هادی مطر به سلمان رشدی با موج گسترده محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد، ولی شخصیت‌ها و نهادهای وابسته حکومت در داخل ایران یکپارچه از این حمله حمایت کردند. آقای رشدی فروردین پارسال کتاب جدیدی با نام چاقو تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل منتشر کرد که واقعه حمله به خودش در سالن مملو از جمعیت در هومه نیویورک را روایت می‌کند. رشدی در کتاب چاقو توضیح داده است که این حمله تغییری در نگاه او به اثر مشهورش ایجاد نکرده و افسود که من به کارهایی که انجام دادم افتخار می‌کنم و این شامل آیات شیطانی نیز می‌شود. اگر کسی در این کتاب به دنبال پشیمانیست می‌تواند همین حالا خواندن را متوقف کند.
با گزارش اردشیر طیبی از محاکمه ضارب سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی به پایان مجله خبری 20 ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار همچنان شنونده ما هستید و ما را همراهی کردید در این برنامه خبری. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.